تقدیم به همه نویسندگانی که به جهل بیکار خوانده شدند. دایره داستان کاری مشترک از مجموعه کانتنت فا و مجله هنری و ادبی آن. فصل دوم، قسمت دوم، گوهر ایرانی.
خیلی تابان داره شریف زندگی کردن، خیلی زیاد، خیلی به دنبال همون چیزهایی که با ما بودن، حالا با کتاب ها هم با مطالعاتت هم قاطی شدن. معرفت، انسان، دوستی، رفاقت، سفره. بعد اونجاییست که اینا توتو میمونن، بقیه میرن. تو وایسادی تنها، هنوز داری میگی معرفت، خانواده، عشق، میبینی یه سری دارن رد میشن، بهت میخندن.
بچه ها دوباره میگی، بچه ها باز تکرار میکن،
چون میدونم درسته.
نوشتن، ماندگار کردن و معرفت، اندیشیدن و به اندیشه واداشتن، این برداشت ماست از تلاش نویسندگان. راستش رو بخواید ایرانی و خارجی هم نداره، اما این قسمت از دایره داستان به پاسداشت قلم نویسندگان ایرانی است. قلمی که صاحبانش چند وقت پیش بیکار انگاشته شدند و مایه خنده و شادی. حقیقتش اینه که غمگینیم. غمگینیم از این بیمهری به ادبیات، فرهنگ، موسیقی و هر کسی که زحمتی برای یک قدم بهتر شدن جامعه برمی‌داره. افرادی که سالها و دهه‌ها زحمت می‌کشن تا کمی در این عصر بیمهری و کم ارزش شدن فرهنگ قدمی به جلو برداریم. من، یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم که هممون در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی می‌کنیم. هر کدوم از ما می‌تونیم با اثر بخش بودن در بخش‌ها و نقطه‌های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره‌های دیگه‌ای شکل بگیرن و بی‌نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. ما باور داریم که باز گفتن بخشی از بی‌نهایت داستان‌های ناگفته و حتی گفته، تکرارش و باز گفتنشون می‌تونه دنیای ما رو بهتر و قشنگ‌تر بکنه. به همین خاطر هم ما از داستان‌ها کمک می‌گیریم. سلام، من احسان طریقت هستم و در قسمت دوم از فصل دوم پادکست دایره داستان سراغ تعدادی از داستان‌های نویسنده‌های عزیز ایرانی می‌ریم تا شاید با مروری بر هنر و قلم این عزیزان مرهمی باشیم، هر چند کوچک، بر زخمی که ایجاد شده. این قسمت شامل داستان‌های کوتاهی از جمله شهر کوچک ما، نوشته احمد محمود، قصه رازآمیز ملوک، نوشته پریا دربانی، منتشر شده در مجله هفتگی کرگدن، شماره 48 اردیبهشت 96، و آبروی از دست رفته از مجموعه از رنجی که می‌بریم، نوشته جلال آل احمد. قصه رازآمیز ملوک، نوشته پریا دربانی. اگر بنا باشد قصه رازآمیز ملوک را کارگردانی کنم، همان اول کار در آهنی زنگ زده را باز می کنم و با دوربین وارد حیات خانه اش می شوم. بر روی موزاییک های لق و ناهمگون قدم می گذارم. حوض انباشته از برگ های خشک، شیلنگ پوسیده ای که چون مار به خود پیچیده و توپ پلاستیکی پنچری را نشان می دهم. دوربین را از روی ردیف گلدان‌های خالی و شکسته عبور می‌دهم. با هر قدمی که به پنجره اتاق نزدیک می‌شوم، صدای مبهم حرف زدن زنی بلندتر می‌شود. از پشت پنجره روی یخچال ارج آبی رنگ گوشه اتاق فوکوس می‌کنم. دوربین را به چپ حرکت میدهم. به گیپور افتاده روی تاخچه میرسم. از ساعت رومیزی خواب رفته، آینه ترک خورده و آبکش قرمز رنگ پر از دارو میگذرم. تاخچه که تمام میشود، دوربین را آرام آرام پایین میآورم و تختی را نشان میدهم که ملوک در میانش نشسته. به موهای سفید و ژولیده‌اش سنجاق سری گیرانده. لاغر است. پیراهن یک سری و بلندی پوشیده. آستین‌هایش را تا بالا لوله کرده و آرنج‌ها را روی پاهایش گذاشته. صدای مبهم واضح می‌شود. ملوک به تورنج قالی نخنما نگاه می‌کند و می‌گوید: در بیار دستتو از تو دماغت. همین الان به توپ دست زدی. پر از کثافته. کمی بعد گوشه دیگر فرش را نگاه می‌کند. بزرگ بشی دیگه ناخون واسط نمونده. برگ‌های خشکیده عمو زنجیر بافکنان حیات را دور می‌زند. ملحفه سفید روی بند تاب می‌خورد. ناگهان لنگه پنجره با شدت به دیوار می‌خورد. ملوک همانطور که تکه نانی را به سمت هیچ دراز کرده سرش را بالا می‌آورد و با چشم‌های خاکستری که مرزش با سفیدی مشخص نیست به دوربین خیره می‌شود. به خیلی سال پیش فلش‌بک می‌زنم. به وقتی که پسر 3 ساله‌اش لب حوض نشسته، دست چپش را به دهان برده، ناخون می‌جود و با دست دیگرش گلبرگ‌های شمعدانی‌ها را یکی یکی جدا می‌کند و روی آب می‌گذارد. طوری که انگار هیچ کار واجب‌تر از این در دنیا وجود ندارد. ناگهان شوهر ملوک که صبح همان روز شوهر سابق شده است، پسر را زیر بغل می‌زند و از خانه بیرون می‌رود. آن روز ملوک چادر به سر انداخت، کفش‌های پاشنه‌دارش را به پا کرد و تلق تلق توی تمام کوچه‌ها و راهروهای طولانی دوید. وقتی بالاخره توانست نشانی پیدا کند، شوهر سابق گچ گرفتگی پا و زخم‌های روی پیشانی را نشان داد و گفت که پسرش در تصادف سوخته، تمام شده و مرده. ملوک باور نکرد، بد و بیراه گفت، فریاد زد، نفرین کرد، کشیک داد، پرسجو کرد، التماس کرد و وقتی که دیگر قد چادرش بلند شده بود و زیر پاهایش گیر می‌کرد، وقتی که کف کفش‌هایش تخت بود، به خانه برگشت. تمام سال‌های بعد به ندرت از خانه بیرون رفت، اما با هر صدای ضربه‌ای به در از جا جست، در گشود و از نو ویران شد. اما حالا چند وقتی است که مردی به دادش میرسد. مرد زنی را اجیر کرده که هر روز به ملوک سر بزند، غذا بپزد، ملحفه عوض کند و حمام ببرد. ملوک به هیچ کدامشان نگاه نمی کند، با آنها حرفی نمی زند، انگار نه انگار که می آیند و می روند. فقط موقع لباس عوض کردن دستهایش را بالا می گیرد یا غذا که جلویش می گذارند قاشقی خودش می خورد و قاشق بعد را سمت تورنج قالی دراز می کند. اگر کارگردان بودم با صدای چرخیدن کلید دوربین را از روی نگاه خیره ملوک می گرفتم و به سمت در آهنی می چرخاندم. مرد را نشان می دادم که پاکت پرتقال و سیب در دست دارد و نان سنگکی به زیر بغل. در را با پاشنه پا می بندد، کفشایش را می کند، سلام می کند و جوابی نمی شنود. تکه ای از نان کنجد زده را پاره می کند و در دستهای ملوک می گذارد. بعد در یخچال را باز می کند و میوه ها را جا می دهد. ملوک با دستان بی جانش نان را سمت حاشیه قالی دراز می کند و پچ پچ می کند. نجون آخونه تو مادر، ببین نون تازه برات خریدم. مرد گردن می چرخاند، در یخچال را نمی بندد. پایین پای ملوک همانجا که نان را به طرفش گرفته بود می نشیند. ملوک رو بر می گرداند، نان را به دهان می برد. خطوط تو رفته گونه و قبقبش در هم پیچ و تاب می خورند. مرد دستش را روی تکنان باقی مانده در دستان ملوک می گذارد. ملوک نمی تواند نان را بلند کند. سرش را خم می کند. خیره می ماند. انگشتان لرزانش را روی ناخونهای مرد میان سال می کشد. دوربین روی دست ها زوم می کند. ناخونهای مرد جویده شده و کوتاه است. آبروی از دست رفته، نوشته جلال آل احمد. وقتی کلوب را چاپیدند و در و شیشه‌اش را شکستند و تابلوش را پایین کشیدند و تکه تکه کردند و توی شهر را افتادند، هنوز جنجالشان به آن طرف ها نرسیده بود که در و همسایه ها و کاسبکارهای محل دکانهای خود را تند و تند تخته می کردند و به عجله یک آیت الکرسی خواندند و به قفل فوت کردند و همچنان که با کلید دکانشان بازی می کردند به انتظار وقایع کنار پیاده رو شروع کردند به قدم زدن. میرزا حسن کتاب فروش همسایه دست پاچه شده بود. شاگرد خود را پشت بساط نشاند و به عجله خود را به هرازانی رساند و به خواهش و تمنا و بعد هم به زور او را مجبور کرد دکانش را ببندد و راه بیفتد و خیلی به زحمت توانست او را به خانه خود ببرد و تا فردا صبح مخفیش کند. هرازانی خودش را میخورد. روی پایش بند نبود. چند بار به رفیقش میرزا حسن بعد هم گفت ولی بعد پشیمان شد و عذر خواست. در حالی که توی اتاق خانه او نشسته بود و از دور به جنجالی که خیابان‌های شهر را یک یک فرا می‌گرفت گوش می‌داد و لای حافظ خوشچاپی که دم دستش بود معلوم نبود دنبال چه می‌گشت، به مسائلی می‌اندیشید که به زندگی گذشته او مربوط بود. یادش می‌آمد حتی قبل از آنکه وارد سیاست شود میرزا حسن همینطور نسبت به او علاقه‌مندی نشان می‌داد. یادش رفته بود که دوستی آنها از کی شروع شده است. سه بار سر مسئله کرایه دکان و دو دفعه هم موقعی که مأمور مالیات بر درآمد باعث درد سر او شده بود، رفیق کتاب فروشش به او کمک کرده بود و با شهادت معتبر خودش کار او را رو به راه ساخته بود. راستی من نمیدونستم اینقدرم میشه دیوونه بود. هرازانی ساکت ماند و چیزی در جواب رفیقش که بساط سماور را در گوشیه میچید نگفت و او دوباره پرسید: خب آخرش میخواستی چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ هیچی. بذارم دکونم واز بمونه و اونا بیان ببینم چه غلطی میتونن بکنن. چه غلطی میتونن بکنن؟ خب میومدن دکونه تو رو میچاپیدن و در و تختش رو خورد و خاکشیر میکردن و اگه دستشون به خودت هم میرسید کلک تو رو هم میکندن. این تو رو هم نیست میرزا، اگه میتونستن به دکونه من چپ نگاه کنن من اسمم رو عوض میکردم. میرزا حسن دوتا چای ریخت، روی عسلی گذاشت، در گنجه را باز کرد، یک پاکت سیگار و یک شیشه آب لیمو بیرون آورد و دوباره پرسید: که اینطور؟ بله؟ خیال میکنی اونا از تو میترسن؟ اونم این لجارهایی که این روزا شیر شدن؟ اگه خیلی هم به خودت زحمت میدادی خوب خدمتت میرسیدن. اونش به جهنم آبروی 50 سالت تو این شهر میریخت. یکی خیلی به عجله در میزد. در را باز کردند. دختر هرازانی بود. سراسیمه وارد شد و از پدرش خبر گرفت. او را توی اتاق بردن. پدرش را که دید آرام شد و هرچی اصرار کردن نمان چای بخورد و رفت که به خانه خودشان خبر بدهد. هرازانی درست در افکار خود فرو رفته بود، مثل آنکه به او اهانتی کرده باشند، مثل اینکه به او فحش داده باشند. نمیدانست چه شده، ولی حس میکرد که دارد خفه میشود. خیس عرق میشد، هوا سرد بود ولی او داشت میسوخت. روحش خفه شده بود، ناراضی بود، نمیتوانست صبر کند. روی پایش بند نبود. چند بار به کلهش زد و بلند شد که برود و دکانش را باز کند و تا سر و صدا نیفتاده در مقابل این لجاره ها قد علم کند و پوزه چند تایشان را خرد کند و نشان بدهد که هیچ غلطی هم نمیتوانند بکنند. ولی رفیقش نگذاشت و هر بار او را به حیله ای سرگرم کرد و نگه داشت. هرازانی سقط فروش بود. در شهر همه او را میشناختند. نمیخواست مردم خیال کنند که در روز مبادا او هم دکان خود را بسته و فرار کرده و در گوشه پنهان شده است. این فکر مغزش را میخورد. نمیتوانست بر خود هموار کند. بالاخره خود را از پیچ و خم افکار بیرون کشید و گفت: میرزا، از همه این حرفا گذشته، اگه تو خود جای من بودی چی کار میکردی؟ هیچی. دو سه روز صبر میکردم، سر و صداها که میخوابید دوباره میرفتم دکونم را وا میکردم و پشت بساطم میگرفتم مینشستم. همین؟ اون وقت نمیگفتن بی غیرت الدنگ؟ پس فرق تو با اونایی که این روزا تو تنبونشون خرابی کردن چی بود؟ بیرو درواسی بگم میرزا، اون وقت اگه من رفیق تو بودم حاضر نبودم دیگه بهت سلام هم بکنم. میرزا حسن تبسم میکرد. یک دور دیگر چای ریخت و گفت: تو خیلی خوشگی، خیلی هم جوشی هستی، از همه اینا گذشته آخه عقلم خوب چیزیه. و هر دو ساکت شدند. شب میشد، سر و صداها خوابیده بود، از کوچه ها جنجالی نمی آمد. میرزا حسن پسرش را به خانه هرازانی فرستاد که بگوید شب منتظر او نباشند و به اصرار او را نگه داشت. خبرهای رادیو باور نکردنی بود. هرازانی حاضر نشد خبرها را تا ته گوش کند. در آن ساعت برای او بیخبری از همه چیز بهتر بود. میخواست فکر کند. میخواست بتواند آسوده فکر کند. پیچ رادیو را گرداند و روی موج دیگری ساز و آواز را گرفت. صندلی را به کناری زد. به دیوار تکیه داد و باز در افکار خود فرو رفت. چه روزهای خوش و گرم کننده ای بود. یاد واقعی آن روز افتاد که حشمت میرزا را به وحشت انداخته بود. خودش هم هنوز نمیتوانست قبول کند که همان درد دلها و چارجویی های کوچک کوچک او با دهقانانی که از روستاها برای خرید پیش او میآمدند این همه تأثیر داشته است. بیشتر کاسبی او با همین گونه دهقانان بود که اغلب پول هم با خود نداشتند و اغلب چوب خط میزدند و سر خرمن قیمت همه قند و شکر و کبریتی را که از او خریده بودند به جنس میدادند. طبق قراری که قبلا با دو نفرشان گذاشته بود و بعد از اینکه داده بود برای تمام روزنامه‌های مرکز و همه ادارات تلگراف کرده بودند، صبح اول آفتاب 150 نفر دهقان جلوی دکان او صف کشیده بودند و انتظار او را می‌کشیدند. او آن روز چقدر سعی کرده بود که خودش را نبازد و چقدر با غروری که دم به دم به سراغش می‌آمد و ناراحتش می‌کرد کلنجار رفته بود و بالاخره هم نفهمیده بود که توانست بر آن فائق بیاید یا نه. از آن روز به بعد این یک کار عادی و دائمی هرازانی بود. آن روز اولین بار بود که جلوی یک عده خیلی زیاد از حق دیگران صحبت می‌کرد. آن روز حرف‌هایی زده بود که خودش هم معنایش را درست درک نمی‌کرد، ولی حرف‌هایی بود که خوانده بود و به همه آنها اطمینان داشت. خودش نمی‌فهمید، ولی می‌دانست حقیقتی در آنهاست. همان حقیقتی که همه این دهقان‌ها را واداشته بود صبح سحر از ده خود پیاده راه بیفتند و شش فرسخ راه تا شهر را به عجله طی کنند که اول وقت اداری در شهر باشند. آن روز حشمت میرزا ناچار شده بود ساکت بماند. بعدها هم هرازانی را نتوانسته بود کاری بکند. خط و نشان خیلی کشیده بود، ولی کاری از دستش بر نمی آمد. هرازانی فکر میکرد حشمت میرزا که ولکن نخواهد بود، بالاخره به سراغش خواهد آمد، حساب خورده پاک خواهد کرد. ولی اینکه مهم نیست، او با دکان خود چه کند، با آبروی خود و با اعتبار چند ساله خود. او که همیشه جلوی صف می ایستاده و در این کارها از همه پیش دستی می کرده و همه جا خود را اینطور شناسانده است، چطور می تواند صبر کند؟ چطور می تواند فرار کند؟ از مقابل این لجاره ها فرار کند و توی خانهش قایم بشود؟ این فکر مغز هرازانی را می خورد. از شب خیلی می گذشت. الان دکان ها همه بستند و خیابان ها و کوچه های خلوت شهر خلوت تر شده است، وگرنه بلند می شد و یواشکی در را باز می کرد و می رفت پشت دکانش می نشست. نزدیک بود این کار را هم بکند. می رفت و پیشخان دکان را می کشید و همان پشت آن تا صبح بیدار می نشست. ولی تا تکان خورد رفیقش برخاست و چراغ را روشن کرد. میرزا حسن همان پهلوی او رخت خواب خود را انداخته بود و بیدار بود. آب می خوای؟ سیگار نمی کشی؟ مثل اینکه خوابت نمی بره ها؟ نه می خوابم. فکر می کردم. و هر دو سعی کردند بخوابند. به خواب بروند. گاه صدای چرخ کامیون‌های باری ارتش از روی شن‌های کف خیابان‌ها در هوای شهر می‌پیچید و در میان سکوتی که شهر را در خود گرفته بود، هرازانی در فکر آبروی از دست رفته خود بود. صبح فردا سقط فروشی هرازانی در خیابان اصلی شهر زودتر از هر روز باز شد. شاگردش ساعت 7 صبح جلوی آن را آب و جارو کرده بود و خود هرازانی پشت ترازوی شاهنگی خود نشسته بود و روزنامه می‌خواند. کاسبکارهای همسایه که هنوز دست و دلشان می‌لرزید، تک تک دکانهای خود را باز می‌کردند و هفت قل می‌خواندند و پشت ترازو می‌ایستادند و در انتظار وقایعی بودند که هنوز به سراغشان نیامده بود. شهر از هر روز خلوت‌تر بود. صدای پای یابوهایی که آخرین برش یونجه‌های پاییزه را به شهر می‌آوردند، در هوای خیابان اصلی شهر مدتی تنین می‌انداخت و گاه‌گاه یک ماشین نظامی به سرعت می‌گذشت و گرد و خاک برپا می‌کرد. نزدیک های ظهر دوباره هو پیچید که باز هم خبرهایی خواهد شد و همسایه‌ها که نمی‌دانستند آیا باید دکان‌های خود را ببندند یا نه، به دست و پا افتاده بودند. دو سه نفرشان خود را به میرزا حسن کتاب فروش رساندند و از او صلاح دید می‌کردند، ولی او اطمینان می‌داد که خبری نخواهد شد. هنوز اذان ظهر را نگفته بودند که از طرف فرماندار نظامی دنبال هرازانی آمدند. قزنفرخان پاسبان قدیمی شهر به همراه دو نفر سرباز تازه به شهر رسیده در دکان سقط فروشی‌اش او را احضار کردند. میرزا حسن هم دخالت کرد. با پاسبان سلام علیک کردند، ولی فایده‌ای نداشت. برای جلوگیری از اختشاش شهر میبایست هرازانی را به زندان میانداختند و دکان او را محرموم میساختند. هرازانی آسوده شده بود. کاسبکارهای همسایه اطمینان خود را باز یافته بودند و شهر از آشوب و بلوا در امان مانده بود و تا وقتی که یونجه‌ها دوباره گل کرد و چیزی به جودرو نمانده بود، دکان هرازانی محرموم کرده باقی ماند. Thank you. شهر کوچک ما، نوشته احمد محمود. بامداد یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل‌های بلند پایه. آفتاب که زد از خانه‌ها بیرون زدیم و در سایه چینه‌های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم. هر بار که دار بلند درختی با برگ‌های سرنیزه‌ای تو در هم و غبار گرفته از بن جدا می‌شد و فضا را می‌شکافت و با خشخش بسیار نقش زمین می‌شد، هو می‌کشیدیم و می‌دویدیم و تا غبار شاخه‌ها و برگ‌ها بنشینند، خارک‌های سبز نرسیده و لندک‌های لرزان گنجشک‌ها را که لانه‌هاشان متلاشی می‌شد چپا کرده بودیم و بعد چند بار که این کار را کرده بودیم، سرکارگر کلاه حصیری را از سر برداشته بود و دویده بود و با ترک دنبالمان کرده بود و این بود که دیگر کنار بزرگا در سایه چینه‌ها نشسته بودیم و لندک‌های لرزان را تو مشتمان فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که نخلستان پشت خانه ما از سایه تهی می‌شد و تنه‌های نخل رو هم انبار می‌شد و غروب که شد از پشت دیوار گلی خانه‌های ما تا حد ماسه‌های تیره رنگ و مرطوب کنار رودخانه میدانگاهی شده بود که جان می‌داد برای تاخت و تاز و من دلم می‌خواست که بروم و اسب شیخ شعیب را که از شب قبل به اخیه بسته شده بود باز کنم و سوار شوم و تا لب رودخانه بتازم. 100 نفر بودند، 150 نفر بودند که صبح علی‌الطلوع آمده بودند با تبرهای سنگین و غروب که شده بود انگار که پشت خانه‌های ما هرگز نخلستانی نبوده است. شب که شد آفاق آمد، خیس عرق بود. مقنعه را از سر باز کرد و مویش را که به رنگ شبق بود روشانه ها رها کرد. خاش توفیق نشسته بود کنار بساط تریاک. غروب که شده بود مثل همیشه کف حیاط را آب پاشیده بود و بعد حسیر را انداخته بود و جاجیم عربی را پهن کرده بود و نشسته بود کنار منقل و با زغال‌های نیمه افروخته ور می‌رفت و بادشان می‌زد و بانو دختر زردنبوی آبلورو که دودی شده بود کنار پدر نشسته بود. اسب شیخ شعیب از شب قبل به اخیه بسته و حالا تو چرت بود. مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آفاق آمد. عبا را و مقنعه را انداخت رو جاجیم و رفت تو اتاق و از زیر دامن گشاد دو قواره ساتن گلی رنگ بیرون آورد. زن سرکرد پیغام داده بود که دو قواره ساتن گلی رنگ می‌خواهد و آفتاب که زرد شده بود آفاق را افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه ها آمده بود و خاش توفیق منتظر بود. آفاق از اتاق نیمه تاریک آمد بیرون و لامپا را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را برداشت و یک نفس سر کشید و بعد نفس یاری نمی کرد که گفت خدا ذلیلشون کنه و نشست و با سراستین وال چرک مرده عرق را از پیشانی گرفت و پرسید بچه ها نیمدن؟ و خاش توفیق منتظر بچه ها بود. وقتی که آمدند انگشتان یدالله را سیمان برده و دستهای فتالله تا مرفق از شوره گچ سفیدی می زد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک می خوردم که خاش توفیق صدام کرد و گفت که بروم و از شعبه براش تریاک بخرم. از خانه که زدم بیرون آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی می زد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود و تو میدانگاهی کنار خانه های ما جا به جا تنه های درخت کوت شده بود که روز بعد 18 چرخه ها همراه عمله ها آمدند و بارشان کردند و بعد یک هفته طول کشید تا میدانگاهی را شن و ماسه ریختند و نفت پاشیدند. نفت تازه زیر آفتاب داغ برق می‌زد و بخار می‌کرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود و زن سرگرد مسترش را فرستاده بود و قواره‌های ساتن گلی رنگ را گرفته بود و صبح که می‌شد آفاق از خانه می‌زد بیرون و گاهی ظهر می‌آمد و گاهی هم نمی‌آمد و غروب‌ها خاش توفیق به انتظار ید الله و فتالله بود که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه. حالا ماسه ها نفت را مکیده بودند و زمین خشک شده بود و باد که می آمد خاک زرد میدانگاهی را بالا می برد و پخش می کرد و پای دیوارها و چینه های گلی خاک قهوه‌ای جمع شده بود و مد که می شد و آب می افتاد تو شاخه های نخلستان. سطح آب انگار که رنگین کمان بنفش می شد و زرد و قرمز. و رو کبوترخانه چندک زده بودم که شیخ شعیب از لای لنگه های بیقواره در خانه سری تو و پیشتر که آمد نور زرد لامپا با پوست سوخته چهرش در هم شد و بینی و پیشانی و گونه هاش شکل گرفت. اسب سم به زمین کوفت و منخرینش لرزید و دومش افشان شد و خاش توفیق بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود که 5 تا حقه سخت ناصرالدین شاهی از بصره آوردن. و آفاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهر بود و پدرم قوز کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شعیب بود که الماس تیره شب را خط کشید. میدونستم که عاقبت اینطور میشه. و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجیقاتی نبود و سایه دکل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود روچینه گلی خانه ما می شکست و می افتاد تو حیات دنگال و تا لب گودال خانه که مخمل قسیلی علفهای خود رو رنگش زده بود سر می خورد و تو میدانگاهی پشت خانه ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوقهای بزرگ تختهی که زیر میخکشها و دیلمها از هم متلاشی می شد تو هم بود و بالا که نگاه می کردی رشته های مفتولی سیم بود که نگاه را می کشید و به چشمت عشق می نشاند. شب که می شد پدر انوار می خواند و گاهی اسرار قاسمی و خواش توفیق حرف می زد. از خزعل و عبدالحمید و غلامانش و سیاهان خیزران به دست و شب که می شد ما تو کوچه تورنا بازی می کردیم و تو نخلستان می دویدیم و از رو شاخه ها کم عرض آب می پریدیم و می راندیم تا لب رودخانه و تو بریدگی های کنار رودخانه می نشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو می کشیدند و می آمدند تا پیدا مان کنند گوش می دادیم و آن شب بود که تو پوسته نشسته بودیم و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پا شنیدم و صدای هم همه شنیدم. صدای پای بچه ها نبود و هم همه بچه ها نبود. حرف بود که آهسته و آرام تو تاریکی مرطوب سر می خورد و می آمد و من از میان همه حرف ها صدای آفاق را شناختم. شب بود، تیره بود، هوهوی موجهای غلطان رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو برگ‌های انبوه درختان خرما. از تو پوسته لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو ماسه‌های مرطوب سر خوردم و آرنجام را ستون کردم و چانم را تکیه دادم رو کف دستانم. نگاهم تاریکی شب را شکافت. در طول شاخه پهنی که از رودخانه جدا می‌شد، جنبش سایه‌هایی بود. مد بود، آب آمده بود بالا و تشاله می‌توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه و براند تا عمق نخل‌ها. بلند شدم و دویدم و صدای گوشتی پاهام رو ماسه ها خفه شد. سینه‌ام را چسباندم به پوست خشن ساقه درخت خرما و ساقه های دیگر که پیش رویم بود. جا به جا رد نگاهم را می برید. حالا خوب می شنیدم و حالا آفاق را می دیدم که پیراهن وال سیاه تنش را قالب گرفته بود و راه که می رفت سرینش می لرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ شعیب بود که 122 قواره. و نفسم تو سینه‌ام حبس بود و پشت لبم داغ بود و بودم تا آفاق رفت و شیخ شعیب رفت و مردی که قامتش به دار بلند نخل میماند پرید تو تشاله و تشاله راند به طرف رودخانه و آن شب بود که دانستم چرا گاهی شبها آفاق دیر میآید و چرا گاهی نمیآید و فهمیدم که چرا نور محمد مفتش با آن چشمهای نینیش و پوزه درازش که به پوزه توره میماند همیشه دور و بر خانه ما پلاس است و مثل گربه گرسنه بو میکشد و فردا بود که مفتشها ریختن تو خانه ما و همه جا را با سیخهای آهنی نکتیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند. آفاق شبانه خانه را خالی کرده بود و جنس ها را جابجا کرده بود و این بود که آفاق را بردند و ظهر که رهایش کرده بودند آمده بود با لبهای خشک ترک خورده و تن غرق عرق و قرقر و نفرین و ناله و حالا آمده بودند با تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت چینه های گلی خانه ما تا سرحد ماسته های مرطوب و تیره رنگ کنار رودخانه شده بود میدانگاهی که جان میداد برای تاخت و تاز. شاخه های آب را که مثل پنجه های دراز رودخانه دویده بودند توی گیسوی نخلستان پر کرده بودند و ظهر که میشد سایه دکل فولادی میشکست رو چینه خانه ما و میافتاد تو حیاط و میراند تا لب گودال خانه که آن روز مخمل قسیلی علفهاش زیر لگد مفتش ها پامال شده بود. خاش توفیق بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود که 5 حقه سخت از بصره و آفاق تو خودش بود و نگاهش به مخمل گلهای آتش بود و گوشش به خواش توفیق بود و بانو تو چرت بود و ید الله با کونه دست پیاز را می شکست و آفاق بود که گفت خدا ذلیلشون کنه دیگه پناهی نداریم که نخلها را بریده بودند و شاخه ها را پر کرده بودند و تاریکی سنگین می شد و پوسته خاکستری گلهای مخملی آتش را خفه می کرد. با قرش جر سقیل ها و 18 چرخه ها از تو رخت خواب می پریدیم و تازه آفتاب زده بود که می رفتیم و سایه دیوار می نشستیم و نگاه می کردیم که کارگران آبی پوش با کاسکت های سفید آهنی که نور خورشید را باز می تافت تو تله بست ها وول می خوردند. آفتاب که پهن می شد خنک های صبح را می مکید. حالا دیوار آجوری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سر باز کرده بود و دویده بود تو کوچه ها و دورشته لوله قیرندود مثل دو مار نر و ماده از حاشیه انبوه نخل‌های دوردست خزیده بود و آمده بود تو میدانگاهی و پایه‌های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه‌های دار جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گازورک ها رو سیم ها می لرزیدند و دلخ که می شد خاک زرد را لوله می کرد و به هوا می برد و به سر و رومان می ریخت و هنوز زیربنای مخزن پنجمی را بتون نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که عصر همان روز تو قهوه خانه لب شط باشند و شب که پدرم از قهوه خانه برگشت لب و لوچهش آویزان بود و به خاش توفیق که ازش پرسید چه بود؟ گفت میخوان خونه ها رو خراب کنن. میگن برای اداره بازم زمین میخوان. و من خیال کردم که میدانگاهی جو دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریزه ریزه شهر را ببلعد و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی و مادرم از تو یخدان نیمتنه پشمی مرا بیرون کشیده بود و جلوی لامپا نشسته بود و سوزن میزد که پاییز سر رسیده بود و باد موذی آزار میداد و مدام هوهوی نخل‌های دوردست بود و قرش رودخانه که سیلاب‌های پاییزی گلالودش کرده بود و دیواره شکری رنگ آجری و مخزن‌های فیلی رنگ و دکل‌ها و سیم‌های خاردار و شیروانی‌های اخرایی رنگ آن را از ما بریده بود. آمده بودند و نوروز را برده بودند نظمیه. نوروز دسته جوغن را برداشته بود و افتاده بود به جانشان که چرا آمدند و خانه های ما را اندازه می گیرند. نوروز را که برده بودند همه بهتشان زد. موسا سرمیدانی کارد را از پر کمرش بیرون کشید و انداخت تو صندوق خانه. بارها که با پدرم رفته بودم قهوه خانه لبشت از موسا شنیده بودم که هر کس به خونه های ما چپ نگاه بکنه حوالش با این کارده. و هر دفعه هم چشمش برق زده بود و مشتی کارد را فشرده بود و سبیلش را تاب داده بود و به پشتی تخت تکیه داده بود و لیموناد را از سر بطری سر کشیده بود و حالا کارد افتاده بود تو صندوق خانه و سر سرمیدانی پایین بود و تو قهوه خانه آفتابی نمی شد. حالا تمام خیابانهای شهر کوچک ما رنگ نفت گرفته بود. هر جا که نگاه می کردی نقش آج لاستیک ماشین بود که رو خاک ورآمده آغشته به نفت خیابانها نشسته بود و صبح که می شد با صدای تکان دهنده فیدوس از خواب می پریدیم و فیدوس دوم که فضا را از هم می درید کارگران آبی پوش با کاسکت های فلزی و قابلمه های غذا از تو خیابان ما می راندند و به طرف اداره و زیر نخل های تک افتاده جلوی قهوه خانه لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش انباشته بود از بوی زخم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادویه آلوده و عطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آب گوشت مانده و دل قلوه گاو و سبزی پلاسیده. تو تمام شهر رشته های سیم برق دویده بود و به همه خانه ها برق داده بودند، ولی خواجه توفیق هنوز کنار لامپا چندک میزد و می نشست و به انتظار ید الله و فت الله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه. هنوز تکلیف خانه های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند زمستان که شد باید خانه ها را خالی کنید. و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خواجه توفیق بعد از کشیدن تریاک به جای گفتن خاطره های دور و درازش می رفت و چرت و آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود تو خانه نشسته بود تا آن شب که بوی زمستان می داد که لته های در هم شکسته و بست خورده خانه ما ناله کرد و لنگه هایش از هم باز شد و شیخ شعیب با اسب راند تو خانه و بعد که آفاق چادر را دور کمر سفت کرد و موی نرم شبق مانندش را جمع جور کرد تو لچک و همراه شیخ شعیب از خانه بیرون زد. آفاق که رفت یدالله رمزی آمد سراغ پدرم و خواجه توفیق. فانوس مرکبی را گرفتم و پیشاپیششان راه افتادم. به سردر قهوه خانه لبشت چراغ پرنوری آویزان بود که نورش سر خورده بود رو پلیت های موجدار حصار انبار اداره و یدالله رمزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش را می کشید رو موج پلیت ها و صداش مثل صدای مسلسلی خفه تو دل شب می نشست و با صدای گنگ رودخانه قاطی می شد. از قهوه خانه که رد می شدیم تاریکی بود و پارس سگ‌ها بود و نخل‌های تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی رو تنهشان لیس می‌زد و سایه ماتشان می‌افتاد رو زمین و ما که می‌رفتیم سایه‌ها دور تنه‌ها می‌چرخید و باد ملایمی بود که سرشاخه‌ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل‌ها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود. با شرارت رمیده چشمانش و من نشستم کنار گیوه ها و قندره ها و باد که گهگاه از لای ترک های در تو میزد سرمای زمستان را به همراه داشت. سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ می ترکاند. پدرم نشست بالا و لم داد به رخت خواب ها که تو چادر شب لفاف بود و خواجه توفیق کنارش بود و شیر چای آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوام را قلقلک داد. پدرم سیگار لف می کشید. سرمیدانی جیگاره عراقی می کشید و سکوت بود و صدای قلیان باباخان بود و بوی تنباکوی خانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد. میدونم که همه پشت سرم حرف میزنن، اما میخوام بدونم نوروز رو که بردن نظمیه کی بالاش در اومده. نوروز رو که برده بودند همه بهتشان زده بود و هیچ کس لب نترکانده بود و این بود که موسا حساب کار خودش را کرده بود. اگه بالاش در می اومدین، اگه اقلن سر و صدا را مینداختین که دلم قرص میشد، به قول شما کاردم رو غلاف نمی کردم و میدیدین که همش قمپوز نبوده و میدیدین که اون فرنگی دیلاغ رو چطوری مثل گوشت قربونی آشولاش می کردم. صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد. موسا حق داره. موسا. یدالله رمزی حرف پدرم را برید که اون وقت خیال نمی کردیم که اینطوری جدی باشه. ناصر دوانی به زبان آمد. مرض ریزه ریزه میاد. همه یهو وبا نمی گیرن. و بعد حرف ها تو هم شد و نگاه من از دهان این به دهان آن می گشت و بعد نفهمیدم چه شد که موسا سرمیدانی از جا در رفت و داد کشید و از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد که اگه مردین به این سینه محمد قسم بخورین، ده بخورین دیگه. و با دست کوبید رو قرآن. اول از همه جلو میافتم با همین کارد. و جلوی نیمتنهش را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید. اول از همه سر اون فرنگی رو من گوش تا گوش میبرم. من کجا برم زندگی کنم؟ عمری خون جیگر خوردم تا این چهار دیواری رو درست کردم. ده یالا قسم بخورین دیگه. ده بخورین. که صدای زیر عبدی نازوکار انگار آب یخ بود که تو دیگه آب جوش ریخته باشند. قسم که نه. و عبدی شیربرنجی گفت کفاره داره. که موسا وا رفت و همچنان که مثل گربه روچنگ نشسته رو دو زانو نشسته بود براق شد، صداش افتاد، کلمات بیخ گلوش غلط خورد و بعد مثل مهرهای سربی بیرون ریخت که دیدین که موسا نامرد نیست، دیدین که من نامرد نیستم، حالا دیدین. و عقب کشید و به متکا تکیه زد و غرغر کرد. زردی پریدهی از بناگوشش تا شقیقش دویده بود. لبان کلفتش زیر سبیل انبوهش میلرزید، انگار که به خودش ناسزا میگفت، انگار که ورد میخواند و انگار که چانهش لقوه گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیده باشند و بیرون زوزه باد بود و بوی شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و کونهش را با نوک دندان گرفت و توف کرد و صدای خشدارش را رها کرد که 30-40 آدم ریشدار و سیویلدار دورم جمع شدین که چی؟ فرستادین دنبال ما که چی؟ که موسا حق داره. و این خاش توفیق بود که میگفت و یدالله رمزی بود که گفت میباس حرف همه یکی باشه. و بعد ناصر دوانی بود که گفت میباس قسم بخوریم. و موسا سرمیدانی بود که به زبان آمد. این بار صداش خفه بود. پس چرا وقتی قرآن رو در آوردم همه مثل این که ماست ترش کرده خورده باشین لب ورچیدین؟ که پدرم جابجا شد. من یکی حاضرم، تا پای جونم که باشه حاضرم. قسم بخورین. همه قسم میخوریم. و بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد. اگر خانه ها ما را خراب می کردند، اگر کبوتر خانه هم خراب می شد، نه. دو روز بود که دمسفید ها تخم گذاشته بودند و جفت حبشی پوشال می کشیدند و نرخانی سر تخم ها می زد و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو فکر کبوتر خانه بودم و حرف ها تو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه ها رو خراب کنن، هیچ کدوممون نمی ریم سر کار، همه می مونیم خونه. با تبر می افتیم به جونشون، هر کی چپ نگاه کنه با همین کار چشاشو در میارم. و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب بود که همراه بوی اسفند سوخته و سرمای گزنده از لای درزهای در میخزید تو. و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و سومی که وحشتمان زد و هجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیاط و دویدیم به طرف در خانه. گاو میشه ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرده و بعد نعره کشید. ماه آمده بود بالا، بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کرده بود و شب بود که از تیغه بلند نیمه میگذشت و پوزه میکشید به سوی بام داد. صبح که شد، آفتاب که زد، تک سرد صبحگاهی که شکست، خروس آمد و دانه به دانه دانه ها را چید. معلوم نبود که کدام شیر خورده ای رفته بود و لو داده بود. پدرم را که بردند و خاج توفیق را که بردند، مادرم دوید منزل یدالله رمزی. آفاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود. یدالله رمزی را برده بودند نظمیه، همانطور که خاش توفیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند و بابا خان را. و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزه باریکش و نینی چشمانش و مادرم اشکش رو گونه‌هاش بود که حرف نور محمد را شنید. خواهر به خاش توفیق یا اگه نیست به بچه‌هاش بگین که بیان جسد آفاق رو تحویل بگیرن. جسد آفاق؟ آره خواهر، دیشب پشت نخلستون تیر خورده. بانو که تو چرت بود جیغ کشید، مادرم جیغ کشید و نور محمد مثل تور گریخت. خاش توفیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمیه خمار بود. من رفتم سراغ کبوترهام. بوی فضله کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده حوشی خابیده بود و یقین تخم گذاشته بود. با سر چوب زدم به پرش که کنار رود تا اگر تخم کرده است ببینم. کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و با نوک کوتاهش به چوب حمله کرد. خصمانه حمله کرد. صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد. از در کوتاه کبوترخانه ساخهای سبز و گرفتهش را دیدم. یقین چادرش را به کمر بسته بود. گودی پشت زانوهاش پر می شد و خالی می شد و کفش چوبیش صدا می داد. از در کوتاه کبوترخانه ساخهای گرفتهش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته می شدند که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو. حالا صدایش هم می آمد. خواهر چه خاکی به سر کنم؟ اومدن کلبچه زدن دستشو بردنش. مادرم گریه می کرد. آرام اشک می ریخت. خاش توفیق را برده بودند، پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است و ید الله و فت الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خاش توفیق آمد به ورستت مرا شوه. باز به ماده حبشی ور رفتم. مثل سرب نشسته بود سر جاش، تکان نمی خورد. به گمانم تخم گذاشته بود. باز صدای پا آمد. این بار پاچه های زیر شلواری بلور زن موسا سرمیدانی بود که رو خاک کف حیات کشیده می شد. زانوام را به زمین زدم. دست ها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند. تو ایوان بودند. بانو نبود. به گمانم مادرم فرستاده بودش که به ید الله و فت الله خبر بدهد. انگار مادرم حرف می زد. لبهاش که تکان می خورد. قرش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه می کرد. خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دم سفید ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شده بود. از کبوترخانه بیرون پریدم. پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم ید الله و فت الله جسدی را گذاشتند روی نردبان سباکی و گریه کنان گودال وسط حیات را دور می زنند. دویدم. یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و می لرزید. عبای سفید آفاق بود. موی آفاق بود که برق می زد. که نرم و مواج بود. نردبان را گذاشتند تو ایوان. مادرم به سینه اش گفت. بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما هجوم آوردند تو و تا بجنبم که از ترس بچه ها در کبوترخانه را ببندم خانه ما پر شده بود. آدم ها و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه می کوفتند. حالا آفتاب آمده بود بالا. سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتهاش افتاده بود رو علف های خود روی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج می گرفت و گاه فرو می افتاد. حالا زیربنای مخزن 11 را به تن می ریختند. ظهر که شد پدرم آمد. ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته 2 روز دیگر باقی مانده بود. کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد تا براشان لانه‌ای درست کنم. از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می رسید 10 راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرت و پرت‌ها را تو گونی می‌ریخت. یکی را خودش به دوش بگیرد و یکی را من. یکو صدای بولدوزر بلند شد و من دیدم که چینه گلی خانه ما به جلو رانده شد، لرزید، از هم پاشید و رو هم ریخت. پدرم زیر لب غر زد. بیمونا، نمیذارن تا خالی کنیم. پوزه بولدوزر که بالای تیغه پهنوبر رام بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشیده شد تو خانه. پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم، یالا را بیوف. گونی سنگین بود. به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که لانه کبوترهام مثل حباب کف صابون رو تیغه صاف و براق بولدوزر از هم پاشید. تو کوچه بودم که نگاهم به آسمان رفت. نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود و پر کشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بولدوزر میکوبیدش. گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالاش را خواباند و قیقاج آمد تا بالای خرابه خانه ما. بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد. انگار که خانه را نمی شناخت و انگار که سرگردان بود. سوت کشیدم. سفیر سوتم را شناخت، آمد پایین، گردن کشید، پرپر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالاتر تا آنجا که با آبی آسمان در هم شد. ته کوچه را نگاه کردم. پدرم را ندیدم. او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش می کشیدم.
وزنی آن خنده هایم تند و خروش